بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 87. درباره علم. تاریخ جهان در وادی کتاب‌های تاریخی و نیز مکاشفات باستانشناسی و کتب مقدس نشان می‌دهد که مذهب نخستین اشتغال فکری و عاطفی بشر بوده است. ملموس‌ترین جنبه اثبات این ادعا در کنجکاوی‌های نخستین هر کودکی در سرآغاز توجهش به جهان بیرون و وجود خیش آشکار است. یک کودک تا مرحله به خود آیی حسی و عاطفی و ذهنی نمونه زندگی تاریخ باستان بشر است. نخستین سوالات جدی هر کودکی درباره چگونگی و چرایی و علت و مقصد وجود خیش می باشد و این گوهره فطرت مذهبی انسان است و به تدریج از بطن مذهب افکار فلسفی پدید آمده که ماهیتش در انسان عالم و عامی یکی می باشد. و افکار فلسفی هم به تدریج اندیشه های علمی را فراهم آورده است. بدین ترتیب می توان ریشه درخت اندیشه را مذهب دانست و تنه این درخت را فلسفه و شاخه هایش را مکاتب فلسفی مذهبی نامید و میوه اش را علوم خواند. و به تجربه دیده این که هر رشته و موضوع علمی که به غایت خود می رسد، علت فلسفی و منشأ متافیزیکی خود را جستجو می کند، یعنی میل به مبدع می یابد. این رجعت در پایان قرن بیستم در حال آغاز شدن است. و کل این رفت و برگشت در واقع رفت و آمد انسان و اندیشه اوست. البته در مطالعه تاریخ جهان می‌بینیم که در مراحلی گاه طولانی فلسفه از مذهب قهر کرده و دچار غرور و خودمحوری گردیده و حتی با آن به عداوت پرداخته است و همین وضع را در رابطه علوم با فلسفه شاهد بوده ایم و علوم با مذهب که در پایان قرن بیستم به اشد خود می رسد. این امر مثل رابطه فرزندان با اولیای خود می باشد. مثل رابطه شاگرد با استاد. و اما این سؤال بزرگ و بنیادی مطرح است که آیا علوم فرزند طبیعی و محصول حقیقی و آگاهانی فلسفه اند و یا فرزند ناخلف و نامشروع و جبری آن؟ و نیز آیا خود فلسفه فرزند مشروع و آگاه و اختیاری مذهب است و یا محصول انحرافی از مذهب؟ آیا پدر و مادر با اراده و آگاهی و عمد فرزندانی ناخلف و متکبر و ناشکر و یاغی پروردند و یا جبرن و علی‌رغم میل و آگاهی آنها فرزندان این گونه از آب در می آیند؟ این دو سوال ماهیتی واحد دارند و لذا پاسخی واحد نیز خواهند داشت. این دو سوال را می توان تبدیل به سوال واحدی نمود و در این حال به منشأ خودشان باز پس فرستاد تا پاسخی بنیادی و واحد بیابند. آیا خداوند آگاهانه و عمدن و با اراده کامل خیش بشری با چنین ماهیت جاهلانه و ظالمانه خلق کرد تا این همه خون بریزد و فساد و ستم نماید و عذاب بکشد؟ پاسخ به این سوال به مثابه پاسخی قاطع و مطلق به سوالات مذکور می باشد. زیرا همانطور که مذاهب و فلسفه ها و علوم و فنون معلول و مخلوق بشرند، کل بشریت معلول و مخلوق خداوند است. حالا اگر کلمه خدا را هم برداریم و مثلا بر جایش کلمه ماوراء طبیعت و یا ذات عالم و یا اصلا خود طبیعت و یا کائنات بگذاریم، باز هم پاسخ سؤال قانع کننده ما خواهد بود؟ زیرا هنوز کسی مدعی نشده است که فلسفه ها و علوم و فنون مخلوق خداوند هستند و این همه ستم و فساد و امراض و جنون و جنگ هم کار خداست. همانطور که مذاهب و فلسفه ها و فرهنگ ها و علوم و فنون و سیاست ها جملگی عرصه ظهور انسان است، کل بشریت در طول عرض اجتماعی و تاریخیش نیز عرصه ظهور خداست. این معنا در مذاهب ابراهیمی کاملاً مفهوم است. چون می‌خواستم خود را معرفی کنم، دست به کار خلقت جهان زدم و انسان را هم خلیفه این امر قرار دادم. حدیث قدسی: گویی خداوند به واسطه انسان آشکار و معرفی می‌شود و انسان هم به واسطه مذاهب و فلسفه‌ها و علوم و فنون و هنرها و اعمالش. پس می توان اینها را تجلی ثانوی خدا هم نامید که تجلی نهایی هم هست. تجلی در ماده، زیرا علوم و فنون در بستر ماده پدید می آیند. هرچند که یک پاسخ کلی و سهل و ممتنع قابل تر هست با آن این که اینها چه فرزندان برحق و آگاه و ارادی یکدیگر باشند و یا نباشند، مسئله این است که اگر فلسفه ها و علوم و فنون در مراتب از بطن فطرت مذهبی انسان بروز نمی کردند، ما چه می دانستیم که علم و فلسفه و تکنولوژی چیست؟ و علاوه بر این چه چیزی می بایستی به جای اینها از مذهب پدید می آمد؟ علی علیه السلام می فرماید: اگر همه مردم جهان مؤمنانی خالص می بودند، هرگز تمدنی پدید نمی آمد. یعنی بشر همچنان در عصر قارنشینی و بدوی خود و یا به قول مارکس در عصر کمون باقی می ماند و البته هیچ نشانه و دلیل عینی و تاریخی و عقلانی وجود ندارد تا ثابت کند که عصر کمون دوره ایمان و معرفت بشری بوده و بشریت در بهشت می زیسته است. اگر چنان بوده، پس چرا از غار بیرون آمده و جهانخواری پیش نموده است؟ اگر آن دوران دوران خوبی هم بوده ولی پایدار نبوده و لذا ارزشی بنیادی هم نداشته است. البته در قرآن کریم آیاتی بسیار واضح و تفسیر ناپذیر وجود دارد که از آیات محکمات دینی و قرآن است و نشان می دهد که خود خداوند بار مسئولیت همه کفرها و ستمهای بشری را بر عهده گرفته است. مثلا درباره سنت زنده به گور کردن دختران در عربستان قبل از اسلام می فرماید: و البته اگر خدا نمی خواست چنین نمی کردند. و یا در رابطه با خوبی و بدی می فرماید: به آنها بگو که همه از جانب خداست. و یا درباره مسئله هدایت و گمراهی می فرماید: خداست که هر که را بخواهد هدایت و یا گمراه می کند. ولی مثلا ما نمی توانیم بگوییم که آلبرت اینشتین به نیت پدید آمدن بمب اتمی مبادرت به ارائه نظریه نسبیت نمود. زیرا واقعیت هم عکس این ادعا را ثابت می کند و خود اینشتین از این که به واسطه نظریه او بود که بمب اتمی پدید آمد، عمری را در افسردگی و احساس گناه عظیم به سر برد. از این حجت‌های آشکار در عرصه علم بسیار فراوان است. کشف هروئین هم مشابه همین واقعه بمب اتمی بود و بلکه همه مکاشفات بنیادی به همین سرنوشت مبتلا شدند، مثل خود مذهب. ممکن است بگویید که چرا فقط بر جنبه‌های منفی و مخرب علوم و فنون انگشت گذاشتم؟ واقعیت به هر عاقلی در این دوران نشان می‌دهد که جنبه منفی و مخرب علوم و فنون به حدی در حال افزایش است که جنبه‌های مثبت آن را تحت شعاع قرار می‌دهد و تا آنجا که اصلاً حیات و هستی کل بشر را در خطری کاملاً جدی و عینی قرار داده است. بنابراین می توان گفت که اگر خداوند در خلقت خود از آگاهی و اراده کامل برخوردار بوده است، ولی انسان در خلق آثار فکری و علمی و فنی و هنری خود هرگز چنین اراده و آگاهی ندارد و بلکه اگر بر کل جریان تاریخ علم نظر افکنیم، می بینیم که علوم و نظریات بنیادین علمی همچون نوعی الهام به دانشمندان بزرگ داده شده است، نه اینکه آنها به اراده و آگاهی خود آن را به دست آورده باشند. از این روست که مکاشفات الفبایی علوم جملگی به مثابه اتفاقات و شانس ها برآورد می شوند. این قانون را علی علیه السلام هم بیان کرده است که هیچ کس به واسطه این که خواست دانشمند شود نشد. یعنی خود علوم هرچند که به لحاظ ماهیت تماماً بر قانون علت و معلولی استوارند و منطقی می باشند و به همین دلیل علم نامیده می شوند، ولی به لحاظ وجودی اموری کاملاً فوق علیتی می باشند و منشأ ناخودآگاه و متافیزیکی دارند و لذا ذاتاً الهامی هستند و نه اکتسابی. به همین دلیل است که هرگز کل تاریخ علم و علمای تراز اول جهان هنوز نتوانستند تعریفی علمی برای علم ارائه دهند و از همین رو فلاسفه سعی کردند تا علم را تعریف کنند. همانطور که خود فلاسفه نتوانستند ماهیت خود را تعریف کنند و بلکه اهل حکمت و معرفت به تعریف فلسفه پرداختند. کسانی چون سقراط، مولانا و امثالهم. از همین بابت می توان دید که فن فرزند علم است و علم فرزند فلسفه است، فلسفه هم فرزند مذهب است. منتها فرزندانی متکبر و ناشکر و یاغی، مثل فرزندان بشری، مثل بشر نسبت به خداوند. واقعه فن ضد فن، علم ضد علم، فلسفه ضد فلسفه و نهایتاً مذهب ضد مذهب همان واقعی فرزند ضد والدین است. مخلوق ضد خالق، معلول ضد علت. آیا در بستر همین خود براندازی و ضدیت است که خداوند معرفی می شود؟ حقیقت، انسانیت، هر چیزی بر علیه خیشتن. در این تضاد نابود کننده آیا تولد توحید دیده نمی شود؟ اگر هر چیزی ضد خیشتن است تا سرحد نابودی کامل، پس چرا هنوز خیشتن است؟ آیا این واقعه همان معنای ظهور خدا در مخلوقش به خصوص انسان نیست؟ خود این دوگانگی و تضاد آیا ناشی از ظهور و بروز خدا در انسان نیست؟ خود این ظهور خدا در خود علت این تضاد هاست و آن بخشی که به خود انسان می شود آن است که آدمی یا مخالف این ظهور است و یا ظرفیت این ظهور را ندارد و یا این که اصلاً این وضع را در خود درک نمی کند. این علت سومی اصل علل دیگر است، مثل شمشیری در دست زنگی مست است و یا چاقوی تیز در دست یک کودک. خواه ناخواه علم و در عرصه عملیش یعنی تکنولوژی آیت و نهایت تاریخی مذهب در انسان است. مذهبی متافیزیکی که در تجلی خاکیش هم بمب نوترونی و میکروبی و هروئین و جادوی سیاه و شکنجه های جسمی و روانی ایجاد می کند و هم در فصل زمستان همه میوه های تابستانی را تولید می کند و بر روی برف گل رز به بشر تحویل می دهد. از طرفی قومی را به زجه می کشاند و از طرفی دیگر قومی را شبان روز در حال مستی و سیری می رقصاند. هم موسیقی خواب‌آور تولید می کند و هم صداهای مهیب مسلسل و بمب‌های مرگ‌آور. مذهب انبیای الهی به عنوان مظهر نخستین موج خیزش متافیزیک از فیزیک انسان پدید آورنده حکمت و سنت بوده است. حکمت محصول باطنگرایی و ریشه یابی روح مذهبی بوده است و سنت هم محصول تقلید و حفظ و حراست از آداب و رفتارهایی بوده که از انبیای الهی سر می زده است. مثلا در صدر اسلام سلمان و عمر را رو در روی یکدیگر و مظهر این دو واقعه می یابیم. حکمت و سنت در هر مذهب و ظهور هر پیامبری همین واقعه دوگانه رخ داده و در تاریخ جاری شده است. حکمت که حاصل معرفت نفس بوده به تدریج تبدیل به فلسفه ها شده و از آنجا به علوم و فنون و هنرها رسیده است. و سنت که حاصل ظاهر پرستی و تقلید از ظاهر مذهب و آداب پیامبران بوده، به تدریج تبدیل به فرهنگ و عادت شده و رو به سوی حکومت و سیاست نموده است و در امور اقتصادی حل گردیده است. این وضع را در تاریخ 2000 ساله مسیحیت کاملا واضح می‌یابیم. در اسلام نیز چنین است، ولی هنوز به غایت خود نرسیده است. و اما می‌بینیم که این هر دو غایت در حکمت و سنت نهایتاً به هم می‌رسند و متحد می‌شوند. تکنولوژی و اقتصاد، علم و سیاست. با ظهور هر پیامبری تعداد انگشت شماری مؤمن مخلص پدید می آیند که مسلح به روح و حکمت مذهب می باشند که آنها نیز غالباً خیلی سریع به قتل می رسند و تومارشان بسته شده و تبدیل به اسطوره می شوند. اسطوره هایی که تا به پایان هر دوران و تا به قیامت هر امتی و تا به پایان جهان مورد ستایش بشریت هستند. همان بشریت ضد حکمت و ضد حقیقت. و گویی این بشریت به کلی گم شده و قطع رابطه شده از ذات و فطرت دینی خود، این اسطوره ها را به مثابه رابطه فیزیکی خود با متافیزیک حفظ می کنند تا بتوانند به این بقای دوزخی خود ادامه دهند، و لذا قبرها و قصه های این اسطوره ها به عنوان تنها مرهم و تخفیف دهنده عذاب ها مد نظر قرار می گیرد. قبر پرستی و قصه پرستی و رسالت هنر نیز همین است و گویی سعی می کند جای خالی روح مذهبی را پر کند. اسطوره پردازی، قصه پردازی و از طریق این قصه های مدرن به بازسازی همان اسطوره های قدیم مشغول است، آگاه و ناآگاه، خواسته و ناخواسته. فلسفه و سنت را میتوان سرآغاز دو جریان علمی شدن مذهب نامید، علوم اجتماعی و علوم طبیعی. این دو یعنی فلسفه و سنت در رابطه ای بس اسرارآمیز به طور دیالکتیکی بر هم اثر می‌گذارند و هر چند گاه به نبرد هم می‌پردازند، ولی در طولانی مدت به صلح می‌رسند. و در این رابطه ای اسرارآمیز است که علوم طبیعی و علوم نظری زاییده می‌شوند. علوم طبیعی نهایتاً به اصالت ریاضیات می‌رسند و علوم نظری هم به اصالت سیاست. و ریاضیات و سیاست هم نهایتاً با یکدیگر به اتحاد می‌رسند در امر حکومت. اکثر فلاسفه چند قرن اخیر اروپا که به اصطلاح فلاسفه‌ای علمی محسوب می‌شوند، کما پیش توصیفی واحد از علم ارائه دادند. لاک و هیوم و دکارت ریاضیات را علم بدیهی و میزان علم می‌دانند، ولذا هر تعریفی از هر پدیده‌ای به میزانی علمی محسوب می‌شود که بیان و اثباتی ریاضیاتی داشته باشد، و این ستن از بنیانگذاران اصلی فلسفه علم و فلسفه علمی می‌باشند. ریاضیات از قدیم در نزد فیلسوفان مطرح بوده و به عنوان یکی از موضوعات فلسفه مد نظر قرار گرفته است که میبایستی در خدمت ادراک فلسفی باشد. ولی از همان دوران میل شدید شاگردان فلسفه به ریاضیگری آشکار بوده است، تا آنجا که افلاطون این میل را خطری بزرگ برای فلسفه و معرفت فلسفی می دانسته و هشدار داده است که به نظر نمی رسد این هشدار مورد توجهی جدی قرار گرفته باشد. چرا که شاگرد ممتاز وی یعنی ارسطو در رأس مشتاقان ریاضیاتی کردن فلسفه قرار دارد و به لحاظی کل تمدن علمی فنی غرب منسوب به ارسطو است. زیرا اکثریت فلاسفه مدرن غرب نیز علمی کردن را دقیقاً به معنای دسته‌بندی کردن و درجه بندی نمودن می دانند. و این همان کاری بود که ارسطو آغازش کرد. و این همان سرآغاز ریاضیاتی کردن ادراک بشر است. افلاطون امر به متافیزیکی نمودن فیزیک می کرد، ولی ارسطو امر به فیزیکی کردن متافیزیک می نمود. و این همان تبیین ریاضیاتی فلسفه است. متافیزیک که تبدیل به فیزیک شد، در نخستین مرحله هندسه پدید آمد و هندسه هم حساب را زایید. همانطور که نیوتن پدر نخستین فیزیک جدید معتقد است که ریاضیات از هندسه پیدا شده است و نه بالعکس. دکارت امیدوار بود که بشود الهیات را هم به واسطه ریاضیات تبیین نمود. هرچند که در این نهضت ریاضیاتی کردن ادراک بشری، فلاسفه‌ای هم در عصر جدید بودند که آن اخطار افلاطونی را به یاد آورده و مجدداً متذکر به دیگران شدند. کانت، هگل و برکسون از جمله این فلاسفه می باشند. ولی باید بدانیم که ریاضیاتی کردن ادراک بشری در واقع مرحله نهایی از جریان کلی منطقی کردن ادراک است و در جریان همین تلاش است که علوم گوناگون رخ نمودند. قوه جاذبه چیزی نبود که برای اولین بار به واسطه نیوتن درک شده باشد، بلکه به واسطه نیوتن بیان ریاضیاتی یافت، یعنی منطقی شد. مرز بین ادراک و منطق اگر یافته نشود، کل این بحث نامفهوم می آید و بلکه فهم بنیادینی از تاریخ و ماهیت علم به دست نمی آید. در بسیاری از کلام ائمه اطهار و عارفان بزرگ اسلامی، حقایقی چنان آشکار وجود دارد که نشان می دهد که آنها موفق به درک نیروی لامتناهی در هسته عالم ماده یعنی اتم شده بودند که مشهورترین این سخنان از مولای رومی است: دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. سعی در منطقی نمودن ادراکی درباره چیزی، سعی در تبدیل آن ادراک است به چیز دیگری که قابل اثبات در عالم ماده باشد. و بدین طریق این چیز جدید همان چیز قدیم پنداشته شده و مترادف و جایگزین معنای آن می شود. ایکس مساوی ایگرگ. پس سعی در منطقی نمودن چیزی، سعی در تساوی قرار دادن آن چیز است با چیزی دیگر. در وادی فلسفه محض این چیز دیگر در جهان معانی و یا واقعیت‌های موجود یافت می‌شود، ولی در وادی علم این چیز دیگر عموماً تا ساخته نشود قانع نمی‌شود. و این همان جریان پدید آمدن تکنولوژی است، یعنی تکنولوژی که غایت علم است، عرصه خلق چیزهایی است مترادف و مساوی با ایده‌های درونی انسان. به همین دلیل میتوان تکنولوژی را عرصه برون‌افکنی درون انسان دانست. بنابراین علم و کلاً جریان منطقی کردن ادراک که به تکنولوژی می‌انجامد، عرصه تبدیل معنا به ماده است. متافیزیک به فیزیک، غیب به عین، انسان به اشیاء سنتی. ولذا برای مدت‌های طولانی علم را وسیله نقد کردن بهشت گم شده می‌دانستند و همین وسوسه بود که مارکس را به تبیین کلی چنین بهشتی کشانید که مدینه فاضله کمونیستی بود، زیرا در مکتب وی تکنولوژی تمام اتوماتیک می‌تواند آن بهشت را تکمیل و تضمین نماید. و اصلاً فلسفه ماتریالیزم تاریخی در مکتب مارکس آشکارترین صورت فلسفه‌ای بود که در آن متافیزیک عین فیزیک شده است. صورت مدرن‌تر این متافیزیک فیزیکی شده همانا اومانیزم اگزیستانسیالیستی است و صورت مبتذل‌تر و عمومی‌تر دیگری از این امر لیبرالیزم جهانی است. باید به یاد آوریم که نخستین تجلی از متافیزیک به منطق آمده یا به نطق آمده وحی انبیای الهی می باشد و از این جایگاه ازلی یک بار دیگر منشأ اصلی تکنولوژی و علم و فلسفه را یادآور می شویم. لودویگ وینگنشتاین بزرگترین نابغه منطق شناسی این قرن است که ریاضیدان و مهندسی تراز اول نیز بود که عاقبت منطقی کردن ادراک بشری را بزرگترین فاجعه دانست و لذا در اثر کلاسیک و معروفش به مثابه امر نهایی دعوت به خاموشی ابدی می کند. این متفکر بزرگ نیز چون افلاطون مورد بیمهری و فراموشی قرار گرفت و خود نیز انزوا گزید. آلبرت اینشتین نیز به عنوان بزرگترین نابغه علمی تاریخ جدید در اواخر عمرش کل ماهیت علوم جدید را به زیر سوال برد و علناً بر علیه ریاضیاتی شدن دانش بشری اعلان خطر نمود و خودش به سوی معرفت نفس و انزوا گرایید. این اخطار اینشتین موجب شد که او را دیوانه بدانند و حتی به طور غیر مستقیم روانکاوی را برای معالجش به منزلش فرستاده بودند که وی فهمید و او را نپذیرفت. و برخی از فلاسفه ریاضیدان جدید نیز جریان ریاضیاتی کردن ادراک بشری را جنون نامیدند، ولی جنونی آسمانی. کانت و وایت هید از این جمله اند. برتراند راسل، فیلسوف و ریاضیدان بزرگ این قرن نیز ریاضیات را غایت منطق و کمال آن می‌دانست. فروید که به ظاهر بانی لطیف‌ترین علوم یعنی روانکاوی است، نیز علمی کردن روانشناسی را همان دسته‌بندی و نشانه‌ای نمودن آن می‌دانست و این همان سرآغاز ریاضیاتی نمودن روانشناسی بود. همانطور که امروزه با کمک کامپیوتر که گل سرسبد ادراک منطقی محسوب می شود، روانشناسی سایبرنتیک پدید آمده و که روانشناسی ریاضیاتی محض است و در واقع بیش از آن که روانشناسی انسان باشد، روانشناسی خود ریاضیات است. و اینجاست که یکی از نشانه های بارز جنون ریاضی کاملا آشکار می شود. گودل یکی از منطق شناسان مشهور و صاحب مکتب اروپا نیز سعی فراوان نمود تا اخلاق را نیز علمی و ریاضیاتی نماید و بدین ترتیب مغز مذهب رفتاری بشر نیز علمی شود. حاصل این تلاش همان شد که معروف به برهان گودل است که خلاصه اش این می باشد. هر آنچه که نادرست است، درست است. و این نیهیلیسم کاملی است که بیان ریاضیاتی یافته است. کانت کلن علوم را به دو دسته عقلی و تجربی تقسیم کرد، ولی هرگز نتوانست مرز قاطعی بین این دو را اثبات کند. آگوست کانت فقط مطالعه تجربی طبیعت و جامعه و ذهن را علم می داند و ما بقی را به عرصه خرافات و جهل می راند. بیکن هم تعریف و اندیشه‌ای را که بیان ریاضیاتی نداشته باشد جادو و خرافه نامید و هدف علم را تولید ابزار و افزایش ثروت ملل دانست. آدم اسمیت نیز نهایتاً به همین تعریف از علم رسید. فروید هم اعتقادات دینی را بزرگترین دشمن علم می‌خواند. مارکس نیز به همین طور. و ویلیام جیمز از بنیانگذاران روانشناسی مدرن و تدوین کننده فلسفه پراگماتیسم روانشناسی را در جرگه علوم طبیعی قرار داد. وی با این که به مذهب با دیده اغماض و ترحم می‌نگریست و سعی کرد تا مذهب را هم شعبه ای از روانشناسی نماید، نهایتاً مکتبی پدید آورد که به طرز بسیار لطیفی کل علوم انسانی و مذهب را دعوت به ابزارگرایی می کند. تکامل این مکتب او در همکار دیگری به نام جان دیویی به صورت فلسفه اصالت ابزار آشکار شد و بیانگر زندگی آمریکایی گردید. محوری ترین مسئله فلسفی این قرن در جریانی موسوم به حلقه وین پدیدار شد و سعی نمود تا علوم جدید را از تفرقه و خودمحوری و گمشدگی حاصل از تخصصهای روزافزون نجات دهد و به اصطلاح نوعی مکتب وحدت علم پدید آورد. این تلاش البته فرو پاشید و به نتیجه ای نرسید. این آخرین تلاش فلسفی برای بازگردانیدن علم به آغوش مادرش یعنی فلسفه بود. تلاش دیگری در میان متفکران مدرن پدید آمد تا لااقل علوم انسانی را از خطر تفرقه و تخصصی شدن محض و ابزارگرایی نجات دهند. کسانی چون سارتر، پوپر، گورویج، سورکین، راسل، وایتهد، یونگ و اینشتین در رأس این جریان قرار داشتند تا بتوانند روانشناسی و تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه را با هم گرد آورند و بر سر یک موضوع به وحدت برسانند و در واقع آنها را ادغام کنند. این تلاش نیز بی ثمر ماند و به یأس مبدل شد. مسئله این است که هر شاخه ای از علوم جدید می گوید که من ابزار مخصوص خودم را دارم و ابزار من برتر از سایرین است و این همان مذهب اصالت ابزار و یا تکنولوژیسم است که حتی خود علوم را تحت سلطه قهار خود گرفته است و کامپیوتر مهد نهایی گرد همایی این عناصر متفرق و گمشده دانش بشر است. و اتفاقاً در آغوش کامپیوتر است که اشد تضاد بین این شاخه‌های علوم آشکار می‌شود. آنچه هم که ویروس کامپیوتری نامیده شده است، نخستین نشانه‌های این نبرد درونی کامپیوتر است. گویی کامپیوتر صحرای محشر علوم است. کامپیوتر مظهر تجسد نفس شمارشگر بشر است. تجسد نفس تکاثری بشر. تجسد نفس ناطقه، کارخانه جمع تنهایان دانش، حشری که حاصل اشد نشر است. واژه علم در زبان لاتین از مصدری به معنای یافتن و شکافتن و به مصرف رسانیدن است. ولی خود کلمه علم که عربی است در قاموس اسلامی و قرآنی از مصدر علمه می باشد که به معنای شناختن و نشانه گذاری کردن در راه است به قصد گم نشدن راه. به همین دلیل این دو معنایی کاملا متضاد را تداعی می کنند و برای همین است که امام باقر علیه السلام می فرماید علمی که موجب اصلاح و سعادت بشر نشود جهلی است که ادعای علم می کند. و نیز در قرآن و احادیث مربوط به پیامبر صلی الله و علی علیه السلام فراوان نکاتی آمده است که علم حقیقی را مختص مؤمنان مخلص می داند و آنچه که در نزد متکبران و کافران است را بازیچه می خواند. علم و ایمان و اخلاص و عدل در یک طرف و جهل و کفر و ستم و کبر هم در طرف دیگر قرار دارد. در قرآن علم کافران به علم بقی تعبیر شده است که به معنای علم سلطه‌گر و ظالم است و فساد و بدبختی می آورد. علی علیه السلام می فرماید که هیچ علمی نیست الا این که من آن را کشف نمودم. با این تعریف به نظر می رسد که آن علمی که خداوند و پیامبران و حکیمان و عارفان از آن سخن می گفتند ماهیتاً در تضاد با این چیزی است که امروز علم نامیده می شود. در فرهنگ اسلامی علم نوری از هدایت انسان به سوی حق است و نوری از دین است که محصول تقوا و اخلاص و معرفت نفس است. علی علیه السلام نیز می فرماید آن علمی که به بیان آید پست ترین علم هاست و امروز این نشانه آشکار است و می‌بینیم که تمامیت علوم و فنون به خدمت سلطه و ستم و فریب و فساد گرفته شده است و این شعاری که بسیاری از روشنفکران این قرن تحت عنوان رها ساختن علم و تکنولوژی از اسارت سلطه‌گران جهانی سر می‌داده‌اند جملگی به عبث گراییده و خودشان نهایتاً به همان راه سلطه رفتند. و ماهیت این شعار که علم و تکنولوژی غرب خوب است ولی اخلاقش بد است نیز در عمل معلوم گردیده است. و نیز نهضت‌های ضد علمی و فنی مثل هیپیگری و نهضت‌های خمرهای سرخ هم در مقام عمل امتحانش را پس داده است. اندیشه علمی فنی جبران با خود راه و روش و آداب و اخلاقی را به همراه می آورد که در سراسر جهان و در بطن همه فرهنگ‌ها و اعتقادات یکسان بوده است و این امر هم واقعیتی غیر قابل انکار است. آنچه که امروزه در جهان سوم اتفاق می افتد به لحاظ ماهیت همان است یا که در قرن 19 و اوایل قرن 20 در غرب اتفاق افتاد. فاصله بین غرب و شرق یک فاصله زمانی حاصل از خلأ انتقال علمی فنی می باشد. جهان اسلام که در مرز این دو قرار دارد، ماهیتاً همان راه را طی می کند، منتها بسیار شاق‌تر. به دلیل جغرافیایی و اعتقادی. جغرافیای اعتقادی، اعتقاد جغرافیایی. نام نهادن خطای بزرگ بر کل جریان تاریخی که به اینجا کشیده شده است برای هایدگر آسان است، ولی برای کسی که تعلق و داعیه توحید در معنای کامل کلمه را در واقعیت حیات و هستی عالم و آدم دارد، کاری آسان نیست و بلکه به مثابه نفی کامل توحید است. این آسانی برای هایدگر نیهیلیزم به بار می آورد، ولی برای یک مؤمن موحد کفری رقت‌آور هدیه می آورد. نیهیلیزم هایدگر پشت درب توحید قرار می گیرد، ولی این کفر موحد به مثابه نفی کامل خیشتن و نفی کامل تاریخ و نفی کامل دین است و وادی فناست. این وادی همان عرصه قیامت کبراست و رویارویی با پروردگار عالمیان که علت کل این ماجراست. زیرا فقط او می دانست که چنین می شود و دوزخ هم میان کل این واقعه تا به انتهاست در طبقات گوناگونش. هر که در این وضعیت قرار گرفت یا از دنیا رفت یا در همین دنیا پروردگارش را دیدار نمود. در کشور ما هدایت و آل احمد و شریعتی سه اسب از چنین واقعه و مقامی از انسان هستند. اینجا سکوی عرفات و مقام شهادت است بر کل تاریخ بشریت. در اینجا هر قضاوت و حکمی محکوم به بطالت است و بر سر قاضیش می شکند. در عرصه یوم الدین امر و حکم فقط از آن خداست. و اما اگر کسی این واقعی نهایی تاریخ را باور کند و سپس بپرسد پس چه باید کرد؟ پاسخ او از همان آغاز تاریخ داده شده است. پرهیز، تقوا، دوری از دنیا. درباره تکنولوژی، همانطور که درباره علم دیدیم، آنگونه که در فرهنگ و تمدن و اندیشه غربی از یونان باستان تا به امروز از این معنا استنباط شده است و اینک هم تنها معنای جهانی از علم می باشد، عبارت است از جریان یافتن، پوست کندن، شکافتن و مصرف نمودن. اینها مراحل توسعه علم هستند که به مصرف کردن ختم می شود. همین مراحل دقیقاً مراحل تکنولوژی نیز هست و تکنولوژی به معنای ابزار یافتن و پوست کندن و شکافتن و مصرف نمودن است. بنابراین به لحاظ معنا مرزی بین علم و تکنولوژی وجود ندارد، مگر اینکه بگوییم که علم و تکنولوژی به مثابه باطن و ظاهر یکدیگرند، مبدع و معاد یکدیگر، انگیزه و مقصود یکدیگر. مارتین هایدگر میگوید که تکنولوژی عرصه برون افکنی هستی چیز هاست، یعنی عرصه اوریان شدن پدیده ها. غایت معنای تکنولوژی در درک فیزیک هستی به طور کامل مفهوم میگردد، همانطور که فیزیک هستی امروزه به مثابه غایت دانش و تکنولوژی میباشد. در این دانش اخیر، کلیه مراحل تعریف علم و تکنولوژی از مرحله یافتن تا شکافتن و به مصرف رسانیدن مشهود و مفهوم است. تکنولوژی هسته‌ای فقط پیشرفته ترین جنبه دانش فیزیک نیست، بلکه پیشرفته ترین جنبه از کل علوم است. شیمی، ریاضیات، زیست شناسی، طب، اقتصاد و حتی سیاست و جامعه شناسی امروزه، جامعه شناسی اتمی، فرهنگ اتمی، دیپلماسی اتمی، اقتصاد اتمی و حتی طب اتمی نیز کاملا مشهود است که در نوک تیز پیکان کلیه امور در پس پرده تصمیمات بزرگ قرار دارند. اینجا دیگر وادی قضاوت نیست، بلکه وادی معرفت است درباره واقعیتی که رخ داده و به پیش می رود و کل بشریت را با خود می برد. هرچند که کمترین تردیدی برای کسی باقی نماند، ولی مشکلش را حل نمی کند، زیرا بشریت تسخیر شده و به واسطه تکنولوژی مغلوب گردیده است و صدور حکم اخلاقی و مذهبی و ایدئولوژیکی و طبی برای کسی که ساقط گردیده است چه خاصیتی می تواند داشته باشد؟ زیرا نسل‌های آینده و نیامده نیز پیشا پیش تسخیر شده است. یعنی غایت تاریخ معاصر بشری پیشا پیش مغلوب گردیده است به واسطه تکنولوژی. زین پس تاریخ فقط تاریخ تکنولوژی خواهد بود. همانطور که تاریخ این دو قرن اخیر جهان به طور روزمره و فزاینده‌ای تکنولوژیکی شده است و اینک هیچ امری حتی جزئی ترین مسائل خصوصی زناشویی هم از تسخیر تکنولوژی مصون نمانده است. و به لحاظ وجدان عام بشری بعید است که چون این وضعی برای کسی در جهان خوشایند نماید، الا آنهایی که در عرصه این تسخیر شدگی به جنون کامل رسیده باشند که تازه در خوشنودی اینها نیز زجر و تراژدی بیشتر از سایرین قوقا می کند. امروز حتی وقتی که یک روستایی به شهری بزرگ مهاجرت می کند، چند سباهی نمی گذرد که کاملا احساس نابودی می کند و کاملا در می یابد که دیگر تسخیر شده و راه نجاتی ندارد. به همین دلیل است که این حس بکر و این آگاهی فطری که هنوز در روستاییان نمرده است موجب می گردد که مهاجرت روستاییان به عرصه سیطره تکنولوژی موجب پدید آمدن طغیان‌ها و ناهنجاری‌های 200 چندان در جوامع شهری گردد و خواب مرگ شهرنشینان قدیمتر را برآشفته نماید. مهاجرت جهان سومی ها به ممالک غربی نیز نمونه ای دیگر از این واقعه می باشد که غربیان را به وحشت انداخته است و جریانات مرده نژاد پرستی را دوباره زنده کرده است. تسخیر شدگی یعنی چه؟ چه چیز دیگری را تسخیر کرده است؟ گویی اینجا از فلسفه کهن تناسخ سخن می گوییم. از نوعی جن زدگی، شیطان زدگی و امثال هم. گویی ارواح خبیثه از کراتی دیگر به اهالی زمین هجوم آورد. حالا دیگر مسئله بسیار فراتر از وسواس های روشن فکرانه اوایل قرن درباره امراض ماشینیزم می باشد. آن روشن فکران ماشینیزم را مخل سعادت بشری می دانستند و حالا دیگر سعادتی در بین نیست و اصلا احساس نمی شود که بخواهد هیچ نگرانی را برانگیزد. به یاد سخن نیچه می افتیم که اگر امروز ما را در میدان شهر آتش نمی زنند به دلیل انسان دوستی نیست، بلکه به آن دلیل است که اصلا دیگر انسانیتی وجود ندارد. آدمی در وسوسه تصاحب و تصرف و بلعیدن جهان بیرون به تکنولوژی دست یافت. تکنولوژی ابزار بلعیدن جهان است. ابزاری که جهان را قابل بلعیدن می کند. قحطی زدگی ذاتی بشر در طول تاریخ به سر پدید آمدن علوم و تکنولوژی هاست و هرچه که بیشتر می بلعد قحطی زده تر می شود و تا آنجا که این قحطی فزاینده به جنون می کشد. پس تکنولوژی واسطه ی جهانخواری است. امپریالیزم فرزند تکنولوژی است. در طول کل تاریخ هم همواره جهانخوارترین افراد و حکومت‌ها تکنولوژیست ترین آنها بودند و آنهایی که به تکنولوژی سریع‌تر و پیشرفته‌تری دست یافته بودند حاکم‌تر و توسعه طلب‌تر و ظالم‌تر بودند. و در قرن بیستم هم بمب اتمی بود که آمریکا را در رأس جهانخواران قرار داد. طی چند قرن قبل نیز بریتانیا فقط به واسطه بیشترین قدرت کشتی سازی و توپ سازی در جهان بر جهان حکومت می کرد. تکنولوژی جهان خار و آدم خار است و نهایتاً هم صاحبان خودش را می خورد. این واقعه بارها در تاریخ بشری رخ نموده است و تمدن‌های بزرگی را نابود ساخته است. از زمانی که بشر آتش را کشف نمود، تکنولوژی هم کشف شد. بیل و کلنگ و قاشق و چنگال و شمشیر درست شد و تا به اینجا آمد. از زمانی که بشر از غار بیرون آمد و از کوه‌ها سرازیر شد و در دشت‌ها به سیر و سیاحت پرداخت، لذا همواره هر انتقادی بر تکنولوژی بی کمترین مکسی رجعت به غار را به یاد آورده است. ولی هر بار که فرد و یا گروهی واقعاً به سوی غار بازگشته اند، سرنوشت تمدنی دگرگون گردیده است. همه انبیای الهی در جرگه این رجعت کنندگان به غار هستند و ماجرای حیرت آور اصحاب کهف نیز جای خود دارد. در قرن بیستم نیز افراد و گروه‌هایی پیدا شدند که بر علیه تکنولوژی دست به انقلاباتی زدند که جملگی کمابیش تبدیل به فاجعه شد. از ماجراهای خمرهای سرخ در کامبوج و رهبرش آقای پلپوت گرفته تا گروه‌های کوچکی مثل جریان جونز تاون که به خودکشی جمعی انجامید و یا گروه کوروسخان در آمریکا که به دستور رئیس جمهور آمریکا آقای کلینتون بمباران شدند و در شهرک خود زنده زنده سوختند و یا شهرک کشاورزی که به رهبری مارتین بوبر در اسرائیل بنا نهاده شد و امثالهم. به هر حال روش‌های بینابینی و نیمه کاره و مشرکانه جملگی محکوم به شکست و بلکه فاجعه شدند که چند نمونه‌اش ذکر شد. ولی رجعت بیچون و چرا و کامل به غار تنها راه نجات به نظر می رسد، هرچند که یک غار هم وجود دارد که سرنوشت محتوم همه به آنجا ختم می شود. قبر. و چون عمر آدمی کوتاه است، لذا این تراژدی تکنولوژیکی کما بیش قابل تساهل و تسامح می نماید و تا به امروز تبدیل به امری اورژانس نشده است. ولی رشد سرسام‌آور انواع خودکشی‌های مستقیم و غیر مستقیم دال بر آن است که این کوتاهی عمر و تساهل نتوانست مشکل گشا باشد و آدمی روز به روز برای رسیدن به غار محتوم خود یعنی قبر بیتاب‌تر می‌شود. هرچند که دیگر در این غار محتوم نیز از تشعشعات اتمی مسون نیست. اگر بشود گفت که تنها ارزش آخرین برای حیات و هستی بشری این است که بر حیات و هستی و وضعیت خود معرفت یابد و لااقل بفهمد که برای چه زیسته است، در این صورت مسئله صورت و ماهیت دیگری می‌یابد. به هر حال این ارزش نهایی، هرچند که فقط در عده بسیار اندکی در جهان مفهوم و معلوم و محور حیات است، ولی به طور ناخودآگاه و غریزی در فطرت هر بشری نهفته است و او را صبور می سازد تا به آخر خط برود، لااقل تحت عنوان این انگیزه که خوب ببینیم دیگر چه می شود. هرچند که این بازی خطرناک و کنجکاوی خطیری است، ولی اکثریت قریب به اتفاق بشر را سرگرم می کند و این سرگرمی با جادوی تکنولوژی تبدیل به پوچی و بی‌حسی محض تا سرحد جنون می شود و کسی هم که دیوانه شد دیگر رنجی نمی برد زیرا دیگر وجود ندارد. لذا خود تکنولوژی در نفس خودش کرخت کننده هم هست و مثل افعی اول شکارش را با نیش بی‌حس می‌کند و سپس می‌بلعد. می‌توان گفت که این از رحمت تکنولوژی است. تسخیر شدگی به واسطه تکنولوژی دقیقاً به همین معناست. تکنولوژی دیگر به جایی رسیده است که به مواد اولیه انسانی نیازمند است و بایستی انسانها را جادو نموده و روح انسانی را از او خارج کند و سپس او را ببلعد. ولی تکنولوژی هم این روش را به تدریج آموخته است از خالق خیش، انسان. و هنوز هم این درس تکمیل نیست و فراوان است شکارهای انسانی که با زجر و نعره تمام در چنبره تکنولوژی نابود می شود. مثل جراحی مغز و یا قلب بدون بیهوشی و بیهسی موضعی حتی. تکنولوژی دزد روح انسان است. روح را از خانه وجود انسان بیرون می کند و سپس انسان را کاملا تصاحب می نماید و به مصرف می رساند. این خروج تدریجی روح از انسان همان جریان تدریجی مصرف تکنولوژیکی است. کالا و یکی از قدرتمندترین این کالاهای ضد روح انسان کامپیوتر است. تکنولوژی مخلوقی است که خالق خود یعنی انسان را می خورد. تکنولوژی کلیه آداب و ترفندهایش را گام به گام از خود انسان آموخته است در جریان به وجود آمدنش در طول تاریخ و به همان گونه با خود انسان رفتار می کند. تکنولوژی انسان را از طریق کالاهایش می بلعد، یعنی انسان در جریان بلعیدن جهان بلعیده می شود. تکنولوژی تجسد ذهنیت بشر است. بشر در آتش تصرف جهان خود را به برون افکنده و به تدریج به واسطه بیرون یعنی جهان در حال تصرف شدن است و اینک تکنولوژی است که خود را برون افکنده است. پس این رویارویی انسان با ذهنیت خودش می باشد. ذهنیت تحقق یافته در بیرون. پس انسان به واسطه تجسد ذهنیت خیش است که در حال بلعیده شدن است. یعنی ذهن انسان از او بیرون آمده و چون اژدهایی مشغول بلعیدن دل و روح اوست. و این که عصر حاکمیت تکنولوژی به لحاظی عصر بی‌عاطفگی بشر است به همین دلیل می باشد. و این بدان معناست که انسان در رویارویی و پرستش تجسد ذهنیت و آرزوهای خیش به تدریج تبدیل به جسد می شود و این مسئله در روابط اجتماعی روز به روز آشکارتر می شود و در رابطه زناشویی و کلن روابط جنسی محسوس تر از سایر روابط است. بنابراین تکنولوژی همان هیولای نفس بشر است که تجسم یافته است. یعنی ذخیره های نفسانی بشر در بیرون آشکار شده است و با او رو در رو گردیده است. در این معنا دقیقاً می توان واقعه قیامت را در تعریف قرآنی به وضوح درک نمود. قیامت آن روزی است که ذخیره های نهانی هر کس بر او آشکار می شود. در آن روز هر کسی مجرد و بیکس می شود و هیچ کس را قدرت یاری و شفاعت نسبت به دیگری نیست. آنکه روی ترش نمود و انکار کرد آنچه را که از خودش می بیند شقی است و به عذاب مبتلا می شود و آنکه تصدیق و توبه کرد و به خدایش رجعت نمود سعادتمند است. قرآن کریم. پس می توان عرصه تکنولوژی را عرصه قیامت دانست. قیامت 50,000 ساله. تکنولوژی به زبان ساده یعنی فن و فن یعنی فنا. پس این عرصه فناست. فنای از دنیا. پس تکنولوژی عرصه تدریجی و جبری موتو قبل ان تموتو می باشد. مرگ قبل از مرگ. فنا در عین بقا. و این است که فلسفه و اخلاق حاکم بر این عرصه نیهیلیسم است، پوچی و نیستی. علاوه بر این معنای فن معنای دیگری هم در مصدر عربی و قرآنیش دارد که مترادف است با انواع، کثرت‌گرایی، تنوع پرستی. و این از بزرگترین خصلت و علت تکنولوژی پرستی انسان است. و این کثرت‌گرایی به حسب ظاهر و اندیشه و سلیقه و روش زندگی موجب وحدت بشری شده است. وحدت در مصرف. اندیشیدن. احساس سلیقه و راه و روش زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره. و عنصر و محور اصلی این وحدت تکنولوژی است. هرچند که وحدت در پوچی و وحدت در تجربه مرگ و فناست. وحدتی به ظاهر و تفرقه و تضاد و عداوتی در باطن. وحدت در عین تفرقه. و این همان معنای حشر و نشر در مفهوم قرآنیش می باشد که از نشانه های بزرگ قیامت است. جمع تنها. دشمنان متحد. مشارکت و مشابهت و وحدت در عین تضاد و نفرت. این وضع شباهت عظیمی به رابطه اهل دوزخ در قرآن دارد و نیز قرآن می‌فرماید که و دوزخ آشکار شد. تکنولوژی از آتش پدید آمده است و آتش عنصر نخستین دوزخ است و در این حال به قول قرآن کریم مواد اولیه این آتش و هیزمش همه انسان‌ها هستند. پس تکنولوژی صورت دوزخ است. دوزخی که تار و پودش انسان است. تکنولوژی به معنای تجسد نفس بشری در اینجا کاملا مفهوم است. و می توان ماشین را مصداق القارعه در قرآن دانست که از سوره های مربوط به قیامت است و صبر انسان تکنولوژیکی در رابطه با زجر و عذاب های بی انتهایش مصداق این آیه است که و می بینی اهل دوزخ را که چه صبورانه بر آتش دوزخ می سوزند. تکنولوژی برایند هوای نفس است. هوای نفس هم چیزی جز اندیشه نیست. هوایی که جو زمین را چنان مسموم کرده که هوایی برای تنفس بشر باقی نمی‌گذارد و به قول قرآن در سوره انفطار و آسمان را شکافته و تشعشعات به باریدن گرفته است. عصر تکنولوژی عصر دخان یعنی دود است و سوره دخان نیز از مقدمات قیامت و ظهور دجال است و در اسطوره های جهان روایات مربوط به دجال مستمرن در عصر تکنولوژی تعین می‌یابد و گویا دجال همان تکنولوژیسم است که معجزه ها می‌کند و اکثریت بشر را به پرستش خود می‌کشاند. تکنولوژیسم عرصه بیمهری فزاینده است. دیگر نه دنیا و نه اهلش هرگز به هم ترحمی نمی کنند. نه طبیعت، نه حیوانات و نه بشر. عرصه تکنولوژیسم بهشتی است که جهنم شده است. جهنمی که بهشت می نماید. بهشتی در جهنم است و جهنمی در بهشت. زمین خیر و شرش را تا به آخر بر بشر آشکار می کند. هر مکاشفه ای جشنی برپا می کند که به سرعت به عزا می انجامد. گویی مرز بین خیر و شر به کلی از میان رفته است و لذا فلاسفه بزرگ این عصر دعوت به فراسوی نیک و بد می کنند و اگزیستانسیالیزم که جریان مسلط بر فلسفه این دوران است دعوت به همین امر می کند. به فراسوی بهشت و جهنم و چندان بیهوده نیست که نیچه نخستین بانی این دعوت خود را پیامبر عصر جدید می نامد. فراسوی بهشت و جهنم در فرهنگ قرآنی رضوان است که از راهی در برای بهشت و جهنم می گذرد و معبر اصحاب اعراف یا عارفان می باشد. رضوان یعنی وادی رضا. و رضایی جز از طریق معرفت بر وضعیت موجود حاصل نمی شود. معرفت بر حقیقت واقعه. یعنی جز خدا دادرسی نیست و حدود 14 قرن پیش کسی به نام علی ابن ابی طالب این وضع را پیش بینی و به وضوح اعلان کرده بود. هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد و از دنیا جز تهدیگی زهراگین و شرابی مسموم باقی نماند. دنیا دیگر اهلش را پرستاری و خدمت نمی کند. ای مؤمنان، باقی مانده دنیا را واگذارید که دنیا زین پس ساکنانش را نابود و همسایگانش را تباه می کند. گوشه بربندید و به سوی خدای بازگردید و اگر مکس کنید هلاک می شوید. این سخنان امروز است و نه 14 قرن پیش. پیشبینی هایی که امروزه درباره اشاعه همه جایی تشعشعات اتمی و نیز جنگ های هسته‌ای وجود دارد رجعت به قار را به عنوان تنها راه نجات مطرح می سازد. و چه بسا که بارها در طول تاریخ بی انتهای بشری چنین وقایعی رخ داده است و تنها قارنشینان باقی مانده و نسل بعدی از بشریت را امکان پذیر نمودند. چون این مفاهیمی از آیات قرآنی نیز قابل فهم می باشد که قبل از خلقت اخیر آدم قبلن هم آدم بر روی زمین بوده و بسیار فساد و کشتار کرده و نابود شده است. حضرت علی علیه السلام نیز به این امر به طور صریح اشاره دارد و در پاسخ به کسی که عمر بشر را بر روی زمین سوال کرده می فرماید قبل از آدم هم آدم بوده است. و باز سائل می پرسد که قبل از او چه؟ و می فرماید باز هم آدم بوده است. و نهایتاً این سؤال و جواب تا آنجاست که تا بوده آدم هم بوده است. و علی علیه السلام در جایی دیگر کل خاک زمین را خاک بنی آدم می نامد و کل زمین را قبرستان بنی آدم می خواند. به نظر ما این وصف شامل حال همه کرات آسمانی می شود، مخصوصاً منظومه شمسی. یعنی عمر آدم همان عمر کائنات است و کره زمین آخرین جایگاه حیاتی بشر و آخرین پناهگاه اوست. این سخن علی علیه السلام که من فقط 2 سال از خدا کوچکترم نیز می تواند به طور کلی مربوط به سرنوشت آدم باشد و عمر لامتناهی آدم. اگر خاکی در عالم نیست مگر این که خاک آدم است، پس کل طبیعت نیز آدم کبیر است و هر جاندار و نبات و جمادی نیز صورتی از آدمهای گذشته می باشند، همانطور که قرآن کریم می فرماید که برخی از کافران به صورت میمون و خوک و سگ و امثالهم در می آیند. پس چرا هر گیاهی نیز آدم نباشد و هر صخره‌ای؟ آیا در شکل سنگ ها و کوه ها و درختان و گل ها صورت های گوناگون آدم را دقت نکرده و ندیده اید؟ آیا در چشم هر حیوانی روح آدمی را درک نکرده اید؟ و در سوسوی هر ستاره ای؟ و در حیواناتی که به شما انس می گیرند تفکر نمی کنید تا هدایت شوید؟ قرآن کریم. پس اگر چنین است که در نزد اهل معرفت جزئی نیست، پس تکنولوژی مظهر بروز بشریت گذشته است و رویارویی‌اش با بشر آینده. زیرا تکنولوژی به معنای به حرکت و فعل در آمدن خاک و طبیعت است. گویی نوعی زنده شدن مردگان تاریخ است. و این نیز جلوه دیگری از معنای حشر در واقعه قیامت است. و اگر مسئله ازدیاد سرسام‌آور جمعیت را هم از این دیدگاه بنگریم، صورت دیگری از محشر است. تکنولوژی دوزخ است. دوزخی که مواد اولیه‌اش انسان‌ها هستند. و آنگاه که قبرها شکافته شود، قرآن، اگر زمین قبرستان کامل آدم است، به واسطه القارعه که همان تکنولوژی است شکافته می شود و زمین به لرزه های پی در پی در آید و ثقل خود را بیرون ریزد و همه ذخایرش را عیان کند. قرآن، تکنولوژی و کالاهای بی انتهایش همه افنایی و فنا کننده است و این هنوز آغاز کار است و هر عاقلی پایانش را به وضوح می‌بیند. پس انسان جز با خودش سر و کاری ندارد در بی نهایت تجلی. تکنولوژی عرصه ظهور انسان است و لذا جز خدا پناهی ندارد از شر خیشتن. به راستی که سنت مؤمنین ما زین پس همان سنت اصحاب کهف است. علی علیه السلام، اگر همه مردم جهان مؤمن می بودند، هرگز شهری بنا نمی شد و جهان بکر می ماند. علی علیه السلام، پس تکنولوژی سنت کافران است و نخستین تکنوکرات قابیل بود که زمین را شکافت و کشاورزی کرد و قاتل برادرش شد و برادرش را به همان چماقی که زمین را شخ می زد به قتل رسانید. و سنت پیامبران سنت حابیل است، چوپانی. هایدگر نیز نمیدانم از چه رو تکنولوژی و چوپانی را نقطه مقابل یکدیگر قرار داده است، چوپان و تکنوکرات را. و به هر حال پیامبران نیز برای نجات تکنوکرات ها یا اهل دوزخ برانگیخته شدند. از ازل راه دین و راه فن از هم جدا شده است. راه دین راه بقایابی بوده و راه فن هم راه فناتابی. و اصولاً عذابی جز در تجربه مرگ و نیستی وجود ندارد. و آدم از عدم آفریده شده است و خاک هم صورت عدم است. ظرف تجربه فناست و نیز فن. پس تکنولوژی که کارخانه تجزیه و تحلیل و تبدیل و تصرف خاک است، همانا تجربه عذاب است. تجربه عدم، تجربه اصل خیشتن، تجربه خیشتن. تکنولوژی عرصه خودخواری است که جهانخواری نامیده می شود. چرا که جهانی جز انسان وجود ندارد و به قول علی علیه السلام انسان همان جهان اصغر است و جهان هم انسان اکبر است و گویی انسان بر خودش حرام است و حق ندارد خودش را بخورد. ولی از بهشت که رانده شد محکوم به خودخواری شد و این سخن و پیشگویی بسیار مفهوم است که دورانی فرا می رسد که مؤمنان بر روی زمین هیچ رزق پاک و حلالی نمی یابند و لذا فقط به واسطه یاد خدا سیر می شوند. یعنی آیا حتی علف و خار بیابان هم پیدا نمی شود که پاک و حلال باشد؟ وقتی که تشعشعات رادیواکتیو تا اعماق اقیانوس‌ها و تا ورای جو زمین رسوخ کرده است، تکلیف بیابان معلوم است. ولی صورت حقیقی این امر در جنبه معرفتی آن نهفته است که البته رابطه ای مستقیم با جنبه تکنولوژیکی دارد و دروی یک واقعه می باشند. خداوند حتی به پیامبر اسلام نیز می فرماید که ای پیامبر، همواره بگو که پروردگارا رزق مرا همواره پاکتر و حلالتر فرما. پس معلوم می شود که جنبه معرفتیش اصل قاعده است و به همین دلیل پیامبر و علی و مخلصان روزهای متوالی هیچ نمی خوردند و به شکمشان سنگ می بستند. در اینجا مسئله حلال و حرام بسیار فراتر از امور فقهی است و امری جهانی و وجودی می باشد و حرام بودن مطلق کل دنیا بر انسان دلیل بر صمدیت ذات انسان است. به زبان ساده باید گفت که در تعریف معرفت نابدینی، کسی که جز به واسطه یاد خدا شکمش سیر می شود، هنوز به حرام آلوده است. برای همین است که در بیان قرآنی، غذاهای اهل جنت جملگی از طبیعت به دست می آید بی کمترین دخل و تصرفی. پس در مفهوم نهایی کارخانه حرام همانا فن است از ابتدایی ترین مرحله تا بمب نوترونیش و فنگرایی بشر منشأ کفر و انکار و ناسپاسی و جهل اوست، زیرا به معنای فناگرایی است و خلقت و حیات و هستی خدادادیش را و مقام خلافت الهیش را منکر می شود در عمل و حاضر نمی شود که بر جایگاه خدایی خود قرار گیرد و صمد یا بی‌نیاز مطلق گردد. پس تکنولوژی امری قدیم است و تراژدی حیات خاکی بشر است پس از هبوطش از بهشت طبیعت. حق تکنولوژی و کفر و دوزخ را هم فقط از طریق معارف دینی می توان درک نمود. همانطور که قرآن می فرماید که دنیا پرستان حتی درباره دنیایی که می پرستند علمی ندارند و علم دنیا هم در نزد مؤمنان است.